بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج اصول حضرت آیت الله العظمای علوی گرگانی در مباحث الفاظ، بحث مشنف، روز یک شنبه سوم اردیبهشت ماه 1385 مطابق با 24 ربیع الاول 1427.
الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف ذريته محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث ما روز گذشته در رابطه با این بود که ببینیم که حالا که قرار شد ماده و هیئت هر کدوم وضع مستقل داشته باشه، یک وضع ماده داره در باب مشتقات و یک وضع هیئت داره، حالا که قرار شد تعدد وضع ماده و هیئت شد، گفتیم بلا اشکال در جوامد وضعشون شخصی است، اون جای بحث نیست، اما در مشتقات بفرمایید وضع ماده و هیئت چگونه است. ما اون نظریه سوم انتخاب کردیم که بگیم وضع ماده شخصی باشه ولی وضع هیئت نوعی باشه. ما این نظریه مرحوم آقا رو، مرحوم امام رو ما انتخاب کردیم، گفتیم به نظر این اقواست که وضع ماده کان شخصی هم ولی وضع هیئت کان نوعی هم. خب حالا جهتش چیه که این وضع شخصی است اون ماده؟ برای خاطر این که در ماده اگر بنا شد ماده را ذات و رابطه گرفتیم، مثلا در باب ضربه گفتیم ماده اصلی ذات است و رابطه، خب اگر این معنا باشه وقت میشه ذات و رابطه را تصویر کنیم در یک وضع نوعی، به صورت وضع نوعی نبیاد تصویر بکنیم در ضمن مادت ما میشه؟ نمیشه که در ضمن یک مادت ما بیان تصور کنیم، تصویر کنیم ماده ذات و رو، نمیشه. چرا؟ برای خاطر این که تصویر این خود لفظ ماده چاره نداریم. اگر ماده ذات و رو بارو میخواییم شکلش بدیم باید حتما تصویر بشه به صورت شخصی، باید قیافه و تعین بگیره، برای که نشان دادن ماده امکان پذیر نیست الا به تشخصش و تعینش. باید من تشخصی بدم، بگم ضرب ضرب ز و ر و ب، این تشخص پیدا میکنه. وقتی واضح میخواد وضعش کنه چاره نداره، ذات و رابطه رو باید تشخصش بده، رهرن با تشخص دادن و تعین میشه وضع شخصی، فرق نمی کنی. چرا؟ برای که این تشخص به حمل شایع اصطناعی بخواد باشه این امکان پذیر نیست، چون حمل شایع اصطناعی حمل کلیه، یعنی کلی رو که نمیشه در ماده نشان داده میشه. اگر بخواد ماده را به حمل اولی بیان بکنید، حمل اولی در ماده قابل تصور هست، اصلا داره، ولی اینجا فایده نداره در مسئله وزن. به حمل اولی که نمیخواد ماده را هو و هو را درست کنید، پس این ماده هر کار بکنید چاره ندارید. در ماده ضرب باید حتما وضع شخصی براش فرض بشه، نمیشه وضع کلی باشه، وضع به نحو عام باشه، این امکان پذیر نیست، وضع نوعی نداره. بله در هیئت وضعش به صورت وضع نوعی میتونه باشه. چرا؟ چون در هیئت منظور وجود هیئت هست، ای مادت حصلت، منظور از هیئت اینه، مثل وزن فاعل، وزن مفعول. وزن مفعول رو میتونه واضح بیاد این قیافه را وضع بکنه برای هر ماده‌ای که به همین صورت وضع بشه، ضاربون باشه، ناصرون باشه، عالمون باشه، وضع میکنه این هیئت را در فی ای مادت حصلت. هیئت برای اینه که برسونه شکل و قیافه ماده در کدوم ماده، هر نوع ماده میخواد باشه، این ایراد نداره که وضع نوعی باشه. گرچه در هیئت هم باید اولا او رو به یک قیافه خاصی وجودش بده، تا وجودش نده اون قیافه هیئت رو نمیتونه به من بفهمونه، چاره نداره. این باید همون هیئت هم در یک قیافه خاصی به من نشان بده، بگه وزن الفاعل، وزن المفعول. ولی این چون بناست تو هر مادهی بره، این شکل و هیئت خصوصیت نداره، این خصوصیتش از بین میره. مثلا ملزم میگیر آیون میگن وزن اولیه در باب اوزان مشتقات فا هست و عین هست و لام. این فا و عین و لام که میگه فعل و فعل و فاعل، این از باب همون ایصال به وزن نوعی هست. میخواد یه قیافه و مثل سنگ ترازو به دست ما بده که شما این را ملاق قرار بده در اوزان متعدد ماده. حالا میخوای ماده ذات را و با برش برید، ماده عین و لام و میم برش برید، ماده نون و سات و ره برید، هر ماده ای که دلت میخواد تو این قیافه برید، وزن الفاعل، وزن المفعول، این تو هر ماده ای میخواد وجود پیدا بکنه. این قهران دیگه وزن نوعی میشه، یعنی شکل و قیافه را وضع بکند واضح برای ای مادت تحققت و حصلت. این یه وضع نوعی است که در باب هیئت ها لازمه. البته باز نقطه تذکر میدید، گرچه در همین وضع فاعلیت چاره نداره، باید قیافه فاعلیت را در فا و عین و لام بیاره، اما این قیافه قیافه دائمیه نیست، این قیافه ایصالیه، یعنی این میخواد فقط ما رو به اون وضع هیئت برسانه. حالا مادهش دست مبارک شمایی، پس وضع ماده باید شخصی باشه، اما وضع هیئت باید نوعی باشه. پس نظر ما با مرحوم امام و بعضی از محققین اینجوریه که وضع ماده در باب مشتقات شخصیان، ولی وضع هیئت در باب مشتقات نوعیان. نه دیگه، پس دیگه مطلب رو نگرفتیم. ببینید اگر نه شخصیت در باب هیئت موضوعیت نداره، شخصیت در باب هیئت موضوعیت نداره، فقط لایصاله، نه اینکه خودش. ولی ذا فا و عین و لام رو نگرش نمیداری، شما میگی ضربه بر وزن فعله. چه رو میگی بر وزن فعله؟ نه سب کنی چه رو میگی ضربه بر وزن فعله؟ این برای که همه مواد رو با این میخوان بسنجن، نگار کنید، یعنی وضع اولی به حساب این آورده واضح، اما این وضعش رو به این قیافه که میبره میخواد به ما بفهمونه، بگه این قیافه آقایون گول نخوره که حتما باید در این ماده باشد و نه، در ماده خاصش موضوعیت نداره شخصی باشه. قیافه فی ایه ما معنای نوعیش اینا، ولی در خصوص فعله شخصی ها، در خود فعله وضع شخصیه، اون قبول داریم، نه همه قبول دارن، اما آیا این وضع شخصی همه جا حفظ میشه؟ نه حفظ جا حفظ میشه. چرا؟ برای که این قیافه رو داره به دست ما که بتونیم زاروان درست کنیم، ناصران درست کنیم، از این قیافه های مختلف ازش در بیاریم. پس ببینید لفظ فاعل اون که خود واضح وضع کرده شخصیه، راست میگید، اون وضع هیئت به معنای فعل فاعل اون شخصیه، اما چون نظره در این وضع چی بوده؟ خواسته کلی وضع رو به دست ما بده ها، نه خصوص فا و عین و لام. ولذا شما اینو در همه جا به کار میبرید، میگه نصر بر وزن فعل، ضرب بر وزن فعل. ببینید این وزن فعل مثل سنگ ترازو مولدا، این بخواد بگه من منظور نیستم فا و عین و لام، مبادا شما ضرب رو به معنای من بگیری، نه ضرب دنبال خودش برو، ضارب به معنای زننده است، نه کار کننده، فاعل نیست. من پس فاعلان درست وضع شخصیه به لحاظ خود فاعل،
اما این وضع در ماده فاعل را طریق قرار داده برای رساندن به اوزان کل فاعلها، کل مفعولها. بنابراین پس میشه وضع ماده شخصیان ولی وضع هیئت نوعیان، یعنی ما را سریان میده به همه اقسامش. این بنابراین درسته در مادهش حساب بکنیم، ولی شخصیه. این حاصل مطلبی که نظراتی که ما در اینجا داشتیم و از آیون گفته شد. خب اینجا از جناب آقای حاسد محمد فشارکی رضوان الله تعالی علیه که شاگرد مرحوم میرزای شیرازی بودن ایشون، که مدتی هم در سامرا بودن، بعد از اینکه مرحوم میرزای شیرازی از دنیا رفت ایشون هجرت کردن آمدن به نجف اشرف. یکی از اساتید علمی بزرگ نجف که چهره نورانی و چهره بسیار خوبی داشتن در علم و اینها مرحوم آس محمد فشارکیه، استاد مرحوم آیت الله حائری، مرحوم آقای عبدالکریم حائری، خب یکی از استوانه های نجف بود. مرحوم آقای آس محمد فشارکی ایشان یک اشکالی را به ذهن مبارکشون آمدن و این اشکالو کردن و آقایون در جواب این اشکال برآمدن. مرحوم آس محمد فشارکی میگه که اگر بنا باشه در باب مشتقات ما دو تا وضع داشته باشیم، یه وضع درباره ماده و یه وضع برای هیئت، چون قرارتون اینجوری شد فرمودید ماده مشتقات یه وضع جدا داره، هیئت هم یه وضع جدا داره، درسته؟ اگر قرار شد که وضع در اینها دو تا بشه، ایشون فرمودند این سر به یک امر غیر مناسبی در میاره، درست نیست. این مطلب خلاف، چرا؟ این مطلب خلاف ضرورته. چرا خلاف ضرورته؟ میگه اگر بنا باشه که ماده و هیئت هر کدام وضع جدا داشته باشن، معنای وضع جدا داشتن هر کدام به معنای این که هر کدام دال مفعول جدا باشن، لازمش اینه که پس هر کدام دال می داشته باشه مدلولی داشته باشه، چون برای که وضع که بدون دال مدلول نمیشه که، وضع هر لفظی برای هر چیزی معنای دال مدلوله، یعنی اون لفظ بشه دال اون معنا بشه مدلول. خب اگر بنا باشه در باب مشتقات ماده یه وضعی داره، پس این دال می‌دارد و مدلول داره. اگر بنا باشه که هیئت هم یه وضعی داره، پس این دال می‌دارد و مدلولی داره، درسته؟ لازمه تعدد الوضع چیه؟ تعدد الدال و المدلول. در یه لفظ واحد، در یک عرض واحد، آیا ما می توانیم که بیاییم دو تا دال و دو مدلول بذاریم؟ میشه؟ در یه لفظ، در یه قیافه، در ضربه بیاییم بگیم این دو تا دال نست و دو تا مدلول، نمیشه که لفظ واحد یه دال و مدلول باید باشه، نه دو تا دال و مدلول، درست شد؟ پس چرا شما میگید که اینها دال نشون وضعشون متعدده؟ باید میگیم اینا وضع واحد داره در مشتقات بالمادت والهیئت، اینا یه دونه وضع دارن، نه اینکه دو تا وضع باشه. روشن شدید؟ انشاءالله مرحوم آقای فشارکی رو این اشکال کرده آس محمد بجاره. جواب این اشکال چیه؟ جواب این اشکال آمدن دادن که نه، اشتباه کرده. درسته که میفرمایید میگه اگه وضع دوتا شد لازمش اینه که دال و مدلول، ولی اون در اون وضع این معنا رو احتمالاً پیدا میکنه که احد المعنیه در معنای دیگر مندک نشده باشه، احد المعنیه در معنای دیگر مندک نشده بود. اگر مندک شد دیگه لازمش تعدد دال و مدلول نیست. مثلا اینجا ببینید ضرب یا ضرب، مثلا حالا ماده ضرب، ضرب یا ضرب یه ماده ای دارد، ضرب یه هیئتی دارد. ماده ضرب دلالت بر معنای حدثی میکنه، همون زدن ماده حدثی. و هیئت زرمه دلالت میکنه علا نسبت الفعل الى فاعل. زرمه یعنی میخواد بگه این زرم صادر شده از یه فاعلی، درسته؟ اما دلالت این ماده بر حدث مندکه در همون دلالت و نسبت الفعل علی الفاعل، جدا که نیست که در همون قیافه، در قیافه هیئتی که معناش نسبت الفعل علی الفاعل، در همون قیافه با ماده زبره و با داره گفته میگه. همچنان که لفظش هم همینطوره، لفظ ضربه مگه ماده و هیئت نداره؟ چرا؟ اما این ماده و هیئت جدا نیستن از هم، با هم مندک که نگاه کن، اینجور نیست که هیئت جدا بشه ماده جدا نیست. ضربه ماده و هیئت از نظر لفظی متحده، یک لفظه، درست آقا؟ این لفظ واحد هم ماده بهش گفته میشه، درسته؟ هم هیئت. همچنان که من حیث وجود لفظی متحده، لفظش واحده، دو وجود مستقل نیستن که بیایم بگیم هیئت یه چیز جداست، ماده یه چیز از هم دیگه، نه جدا نیستن، در یک ماده قیافه هستن، یا ضربه، در همین قیافه ضربه وجود لفظیشون هم واحده. همچنان که وجود لفظی اینها متحد هستن در خارج، از نظر معنا هم مندک در هم دیگه، ماده در هیئت مندک جدا نیست. چون مندک، پس تعدد دال و مدلول به اون معنا که ایشون به ذهنش آمده لازم نمیاد. دال در اینجا با مدلول لفظن و معنا متحد با هم هستن، پس این اشکال هم مندفعه. از علما همه جوابش دادن که اون اشکال ایشون در اینجا جاری نمیشه باشه. خب پس الحمدلله این مطلب تا اینجا پایان امر اول. یادتونه ما گفتیم بحث در مشتقات که آمدیم ناچار شدیم استطرادن دو تا امر رو اینجا محضرتون تقدیم بداریم، اگه یادتون باشه. یک امر راجع به همین مسئله بود تا حالا صحبت چی کردیم، راجع به ماده و هیئت و در مشتقات و اصل کدومه، آیا مصدر اصله یا فعل اصله، درسته؟ این یک امر. حالا امر ثانی، امر دومی که در اینجا آمدن آیون بیان کردن اینه، مشهور بین نحویین، مشتهر است و مشهور است بین نحویین. چی مشهوره؟ به این که این عبارت شما اگر یادتون باشه در هدایه خوندید، در عوامل خوندید، در شرح هدایه خوندید، در صمدیه خوندید، در صوتی، همه اینجا در جامع اگر خونده باشید، این عبارت رو به ما یاد دادن در اول طلبیه که چی گفتن؟ نحویین به ما یاد دادن این که فعل چیه؟ الفعل ما هو. فعل گفتن چیه؟ گفتن فعل اونیست که دل علی المعنا، الفعل هو ما دل علی المعنا و مقترنون به احد الازمنت سلاسه. گفتن فعل اونیست که دلالت بر معنا بکنه، درست آقا؟ و مقرونه به چی باشه؟ به یکی از زمانهای سگانه، حال، استقبال، ماضی. این مطلب رو خیلی علما به ما یاد دادن، تو همه این کتابا خوندیم اینا، که میخوان این نکته رو به ما برسونن که ان زمان را یکی از مدلولات فعل میدونن. میگن فعل دو چیزه، تضمناً مشتمل بر دو چیزه، یک متشقل بر معنای حدثیه، دلالتون علی معنا، دو مقترنون به احد زمان ثلاثه. این دیدنه که فعل میشه که دارای دو جزه، دلالت تزمونی داره، یه دلالت داره به معنای حدث، یه دلالت داره به معنای زمان، دو تا. همچنان که میبینیم بعضی ها تصریح کردن اصلا به این معنا که دلالت زمانیه، مثلا شارح جامی عبارتشو اینجوری داره، در شارح جامی الفعلو ما کان دالا علا معنا فی نفسه و مقترنون به احد از منته به اعتبار معنا و تضمنی، به اعتبار معنا و تضمنی اعل الحدث. این در کتاب جامعه، در کتاب جامعه عبارت رو داریم، قشن تصریح کرده، گفته فعل دلالت بر معنا میکنه و مختلف به عهد از منت به اعتبار معنای تضمنی ها، دلالت تضمن، دلالت جزئی. این که انت فعل داره بر دو چهت میکنه، یکی معنای حدث، یکی معنای زمان، به دلالت تضمن. بلکه اگر مراجعه کنید در سوتی ابن مالک هم، در سوتی اگر یادتون باشه این شعر مال ابن مالکه، المسترسم ما سوى زمان من، اگه یادتون باشه این شعر سوتی است، تو ابن مالک الفیه است، میگه المستر و ماسه و زمان و من اسمون المستر است، چون من یک سره میکنم موقع نتونی بنویسید، المستر و اسم و ماسه و زمان و من، واضح بنویسید، المستر و اسم و ماسه و زمان و من، چون یک سره که بخوانی خب دیگه علفش به هم ادغام میشید، المسترس و ما سوى زمان و من مدلول الفعل، مدلول الفعل که امن من امن، مدلول الفعل که امن من امن. آمده گفته که نها کنید خوشن که میگه که مستر اسمیست ما سوای زمان از اون که حساب کنی، اینه مستر زمان نداره اما فعل چی؟ زمان داره. المسترو اسم ما سوا زمان، مستر اسم ما سوای زمانی، زمان نداره. از چی اون زمان کدومه؟ زمانی که من مدلول در فعل، ببینید زمانی که از یکی از مدلولای فعله که امنن، این هم مستره، من امنه که فعله، ببینید ابن مالک هم تصریح کرده که نه مستم دلالت بر حدث بلا زمان، فعل دلالت بر زمان میکنه، دلالت بر حدث میکنه مع زمان به دلالت تضمنی. درست شده آجان؟ پس از کلام آیین برمیاد میشه که متفق بر این هستن که فعل دال بر دو مطلبه، یک معنای حدث، دوم معنای زمان، و این علما نپسندیدن، این قبول نکردن. ان شاء الله جوابش باشه دیگه فردا. غفر الله علی ولکم ان شاء الله.